الرحمن علم القرآن.
صفحه 90. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. و چتون شده شما؟ چرا نمی جنگید در راه الله؟ دیگه به همه داره میگه، به همه مسلمان ها، به همه کسایی که میتونن برن به جنگن و نمی جنگند. و در این آیه بیان میکنه کل اون آیات گذشته هدف از دستور به جنگیدن چیه، مقصد جنگ و جهاد چیه، حکمتش چیه. این آیه به روشنی توضیح میده، میفرماید شما چرا نمی جنگید در راه الله در حالی که انسانهای رنج کشیده، انسانهای ستم دیده، از مردان ناتوان و زنهای ستم دیده، و الولدان کودکان بی‌دفاع، اونایی که میگن دعا میکنن ای پروردگار ما رو نجات بده از این شهری که مردمش ستمگرند، ما رو از اینجا نجات بده، از این شهر نجات بده، از این کشور نجات بده، و خدایا از جانب خودت برای ما یک دلسوزی، یک یاوری پیدا بکن و از جانب خودت برای ما یک یاری رسانی رو قرار بده. این اینجوری دعا میکنن. و البته این مستضعفین، این افراد ناتوان، مسلمان امکان داره باشن، امکان داره نباشن، مهم نیست. در یک جامعه ای که یک دیکتاتوری بر سر مردم داره ظلم میکنه، ولو که مردم بت پرستن، بی دین هستن، وظیفه مسلمان هاست که به داد مستضعفان دنیا برسن، صرف نظر از این که دینشون چه باشه. و داره سرزنش میکنه، چرا شما نمی جنگید؟ لابد ضعیفید دیگه، از نظر تجهیزات نظامی شما سوادتون پایینه، لابد شما ترسو هستید، لابد شما از دشمن میترسید، جونتون رو بیشتر دوست دارید، دنیا رو بیشتر از آخرت دوست دارید، پس چرا نمی جنگید؟ این مشکلاتتون رو باید برطرف کنید و تبدیل بشید شما به افرادی که برای نجات انسانهای رنج کشیده در این دنیا نقش ایفا کنید. خدا همچه ملتی، همچه مسلمانهایی رو میخواد بسازه. قرآن اینا رو میخواد. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. کسانی که ایمان آوردن اونا در راه الله می جنگن. هدفشون مشخصه، نه برای کشور گشایی، نه برای اینکه مردم رو به زور مسلمان بکنن، در راه الله می جنگن برای نجات مردم ستم دیده. و کسانی که کافر هستن اونا می جنگن در راه طاغوت، در راه اون افراد مستبد، دیکتاتور، حالا یک شخص باشه، یک فکر باشه، یک نظامی باشه که داره ظلم میکنه بر سر مردم و کفر رو در اون جامعه داره پیاده میکنه، خدا رو میخواد کنار بزنه، این میشه طاغوت. کسایی که کافرن به طاغوت کمک میکنن، جزء سربازای اونن. پس شما با اولیای شیطان، یاران شیطان بجنگید. ان کید الشیطان کان ضعیفا، که نیرنگ شیطان بسیار ضعیفه. غصه نخورید، برید پیروز میشید. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. آیا تو ندیدی اون کسایی که گفته بهشون میشد دست نگه دارید، فعلا وقت جنگیدن نیست، دست نگه کنید. اونا میگفتن ما میخوام بجنگیم، یالا دستور جنگ، پیشینی سر جاتون، دست نگه بکنید، الان وقتش نرسیده. و اقیم الصلا، و نماز رو به نحو احسن بخونید، رو خودتون کار کنید، قوی بشید نظر ایمانی و ارتباط با خداوند. و آتو زکا، و زکات بدید، قوی بشید از نظر اجتماعی و افراد رو توانمند کنید، نیرومند کنید در جامعه، جامعتون هم قوی بشن. اما فلما زمانی که بر اونها نوشته شد جنگیدن، حالا قضیه جدی شد، حالا نگاه میکنه که دسته از اونها از مردم چنان میترسن انگار به مثل که دارن از خدا میترسن، نه و بلکه بدتر از خدا دارن از مردم میترسن. آدم های بزدل وقت ادعا زبانشون درازه، وقت عمل حالا معلوم میشه چقدر اینا بزدلن. یه همچه افرادی رو میبینی، این بسیار زشت داره معرفی میکنه، هرچند که امکان داره خیلی از خودمون جزء همینا باشیم، منتها قرآن میخواد فکر و دل رو عوض کنه. و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب، و میگن ای پروردگار ما چرا بر ما جنگیدن رو واجب کردی؟ آخه چرا ما رو تا یک مدت نزدیکی عمر ما رو به تأخیر ننداختی؟ چرا فرصت بیشتر به ما ندادی؟ یعنی جنگیدن مساوی است با مردن، اینجوری جنگیدن رو تصور دارن میکنن، از روی ترس اینجوری دارن میگن. قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. بهشون بگو، بهشون آموزش بده، بگو که کالای دنیا، امکانات و ظرفیت های دنیا اندکه و آخرت هست اونه که بهتره برای کسی که تقوا داشته باشه، و اصلا این پاداش های شما به اندازه رشته وسط هسته دانه خرما، اون شکاف وسط دانه خرما، به همون اندازه هم در حق شما ظلم نمیشه، از زحمت های شما کم نمیشه. فکر اونها رو داره درست میکنه، چی موندگاره و چه چیز اعتباری و موقتی بی ارزشه. آدم برای کدوم یکی بخواد وقت بذاره و جون خودش رو بذاره؟ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. شما هر جا که باشید مرگ شما رو درک خواهد کرد، به شما خواهد رسید، هرچند که در ساختمان‌های بسیار بلند و محکم باشید. هیچی جلو مرگ نمیگیره، زیرا که اون حرفا که میزدن خب ریشه اصلیش ترس از مرگ بود. الان داره ذهن اونا رو تصحیح میکنه، داره آموزش میده. میفرماید که هیچی جلو به مرگ نمیگیره. و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله، و اگر به اونها یک خوبی برسه، پیروزی، غنیمتی، کلن یک پیش آمد خوبی براشون اتفاق بیفته، میگن که به به این از جانب خداست که به ما داده. و این توصیب هم سیعتون یقولو هازهی من عندک، بلی اگر اونها دردسری براشون برسه میگن که این از تو هست، به فرماندهشون، به پیغمبر میگن این به خاطر تو هست که ما گرفتار شدیم، اون پیش آمده بعد سراغشون اومد، تقصیر تو هست، فرافکنی، دیگرها رو مقصر کردن و به این شکل فکر میکنن که دیگه حالا آزاد شدن، حالا دیگه تقصیری ندارن. قل کل من عند الله، بهشون بگو که همه اون اتفاقات و پیش آمدها از جانب الله. فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، پس چشون شده این قوم که نزدیک نیست که حرف رو درست بفهمند، مثلا دوره، خیلی دوره که حرف رو درست بفهمند، نزدیک هم نیست. چرا حالیشون نیست؟ تمام حوادث دنیا به اذن الله، تقصیر اون نیست. که ما اصابک من حسنت فمن الله، هر خوبی که به تو برسه، یه زندگی موفقیت آمیز، یه همسر خوب، یه خانواده امن، یه پیروزی داخل جنگ، یه موفقیت شغلی، موفقیت در روابط اجتماعی، هر خوبی که به تو برسه از جانب الله، خدا برات خواسته. و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، و هر بدی که بهت برسه از خودته. تو یه جایی کم گذاشتی که الان خانوادت احساس امنیت نمی کنی، تو یه جایی کم گذاشتی که اطرافیانت رو داری از دست میدی، از خودته. دنبال کسی نگرد، داره آموزش میده مسئولیت پذیری، به جایی که انگشت به سمت دیگرها باشه میخواد تربیت کنه به سمت خودت، خودت رو بالا بکش، از خودت شروع کن. و ارسلناک للناس رسولا، و ما ای پیامبر تو رو به عنوان رسول فرستادیم، تو مأمور کسی نیستی، تو رسولی، قاصدی. و کفا بالله شهیدا، و الله کافیه که گواه و شاهد بر مردم باشه. تو وظیفت شهادت بر مردم نیست، اون کار خداست و تو فقط مأموریتت پیغمبریت هست. میگه آیه آخر بیشتر توضیح میخوام. خب همینو میگم و جلسمون تموم میکنیم. در کل حوادثی که اتفاق میفته، حوادثی که دست آدم دخیله، برمیگرده به تصمیمات آدم. یه نفر سرطان میگیره میمیره، این کار به کسی نداره. حوادث دو جوره، حوادثی که کلن از تقدیرات الهی یه دفعه اتفاق میفته، مثل این فرد سرطان میگیره، چه بسا اون سرطانه هم تقصیر آدم خودش باشه ها، اونم دوباره دو بخش تقسیم میشه. یعنی فرد نظر رژیم غذایی، اون چی که داره میخوره تقصیر خودش، اون چیزا مصرف کرده و الان سرطان گرفته، مثلا سیگار میکشه سرطان ریه گرفته، تقصیر خودشه. منتها یه بچه مثلا 10 روزه میمیره، خب اونجا امکان داره اصلا تقصیر هیچ کسی چی نباشه، مادرزایی اونجوری شده. ولی در کل اون حوادثی که آدم درش میتونه دخیل باشه، که اینجا دخیل هست که پیغمبر رو دارن مقصر میکنن دیگه، اون حوادث مثلا این فرد سرعت میره در رانندگی و تصادف میکنه میمیره. خب اینجا دو تا داستان وجود داره، یه داستان که این مرد، خب آیا خدا خواست که میمیره؟ آره خدا خواسته میمیره، تصادف کرد، به اذن خدا بوده؟ آره به اذن خدا بوده. اینا همش از جانب خدا داره مقدرات چیده میشه، فلانی احتیاط نمیکنه، سرعت میره، نمیتونه کنترل بکنه، تصادف میکنه، میمیره. اینها رو خدا رقم زده و از روز اول نوشته، همه از جانب خداست، ماشین رو خدا آفریده، جاده رو خدا آفریده، مغز انسان رو خدا آفریده، چشما رو خدا آفریده، همه اینا خدا آفریده، کل عالم رو خدا آفریده، مستقیم یا غیر مستقیم. پس همه چی از جانب خداست، چه دست آدم باشه چه دست آدم نباشه، این تقصیر کسی نیست و این چیزا به خاطر نمیدونم نحسی کسی نیست، اینا همش از خداست، کل این حوادث عالم رو گذاشته. خب این یکی. بعد حالا آدم خودش هم اراده خداست، هم تقدیر خداست و هم تقصیر آدم خودش، اینا با هم ضد هم نیستن، اینا جمع میشن. آدم تقصیر کار، سرعت میره، کنترل نمیتونه کنه، تصادف میکنه، قطع نخوا میشه یا میمیره، احتیاط نمیکنه یا ارتباط بین همسرش رو رعایت نمیکنه، از نظر صحبت کردن، نظر احترام، نظر توجه و چیزهای دیگر بینشون شکراب میشه، تقصیر کیه؟ بعد به طلاق میرسه. خب این تقدیر الهی بوده، بالاخره دیگه بیشتر از اون دیگه روزی هم نبودن، تمام شد، نون اون خانم از این خونه دیگه تمام شده، از خونه شوهرش و شوهر دیگه، این خانم دیگه تمام شده براش در زندگی، این تقدیر الهیست. منتها کی مقصره؟ هر دو مقصرن، یا این یکی بیشتر مقصره، اون یکی کمتر مقصره. در کل اینجوری داستان زندگی ما. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما هر اون چه که میتونیم تغییر بدیم باید تغییرش بدیم تا اون دردسر برا ما نرسه. این به شک و نتیجهش میشه احساس مسئولیت. ولی کسی که نتیجه بگیره که خدا نوشته دیگه، من فوش میدم به همسرم، خدا نوشته که به طلاق بیفته، من اصلا احتیاط نمی کنم، سرعت 180 تا میرم اگه تصادف کردم، خدا نوشته، این باید سیلی خوابون زیر گوشش. این جزء همین میشه که فمال ها اولا القوم لا یکادونه یفقهون حدیث، این حالیش نیست چه داره میگه، بی احتیاطی میکنه، دو تا کتاب نمیخونه، رفتارش رو عوض نمیکنه، بعد اینجوری میگه خب خدا خواسته، این میگم حالیش نیست، بعد اینجوری حالیش کرد با این چک اینجوری. یالا موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. إلا الله ما لنا رب سواه.